آقای رضا اردکانیان وزیر نیرو در حاشیه جلسه هیئت دولت با اشاره به اینکه این طرح‌ها در استان‌های تهران، مرکزی، ایلام، سیستان و بلوچستان اجرا شده است، افزود صد نیروگاه حرارتی، تصفیه‌خانه فاضلاب و نیروگاه برق آبی از جمله طرح‌های افتتاح شده در 4 هفته گذشته از پویش الف به ایران آب برق و ایران هست که بیش از 16 طرح آب و برق با اختصاص 4,000 میلیارد تومان افتتاح شده است. وی با بیان اینکه در هفته پنجم این پویش به استان خراسان جنوبی سفر خواهیم کرد گفت در این استان سد سیاهو افتتاح می شود که اجرای این طرح با هدف تأمین آب شرب و کشاورزی، کنترل سیلاب در منطقه سربیشه و آبرسانی به منطقه دورنیان و روستاهای این منطقه و دیگر مناطق استان خراسان جنوبی است. وزیر نیرو ادامه داد سرعت بخشیدن به اجرای طرح 50 مگاواتی در این استان با اختصاص اعتباری معادل 1100 میلیارد تومان از دیگر طرح‌های قابل افتتاح در هفته پنجم پویش الف به ایران است.
طی دهه‌ها لامپ‌های رشته‌ای، هالوژن، فلورسنت و کم مصرف وارد بازار شدند که در مصرف انرژی، عمر مفید، تولید گرمای اضافی و حتی سلامتی مشکلاتی داشتند. LED‌های بروکس فناوری دارند که تمام مشکلات و مضرات انواع لامپ‌های قبلی رو برطرف کرده. لامپ‌های LED 10 وات بروکس. بروکس، نور خوب زندگی. گروه صنعتی بروکس.
8:02:30 شما شبکه رادیویی اقتصاد رو میشنوید. دعوتتون میکنم 46 دقیقه برنامه پیشران رو شنونده باشید. باز هم در فواصل پخش با شما هم کلام خواهم بود.
به نام خدایی که همیشه رحمتش بر غضبش پیشی میگیره و دعا کنیم که مشمول فضلش باشیم نه عدلش. سلام به شما. قراره در رابطه با فروشگاه‌های چند منظوره و تأثیرشون در اقتصاد ایران با هم دیگه صحبت کنیم.
اولویت اول شما برای رفتن به فروشگاه‌های چند منظوره که به تازگی در ایران گسترش پیدا کرده چیست؟ گزینه 1 خرید از سوپرمارکت و فروشگاه ها. گزینه 2 وقت گذرانی. گزینه 3 استفاده از رستوران ها. گزینه 4 استفاده از امکانات تفریحی.
دوستان عزیز، در کشور ما چندین سال هست که در واقع فروشگاه‌های چند منظوره اومده و سبک زندگی مردم رو تغییر داده. تأثیر این فروشگاه‌ها روی اقتصاد کشورمون و همچنین انتقاداتی که ممکنه خرده فروش‌ها به این فروشگاه‌ها داشته باشند رو سعی می‌کنیم در حضور مهمانان محترم بررسی کنیم. مهمان برنامه ما سرکار خانم دکتر الهام فخاری و جناب آقای دکتر همایون همراه ما هستن. عطاءالله همایون عزیز همراه ما هستن و در خدمتشون خواهیم بود. خانم دکتر سلام.
سلام و درود، سپاس از شما. سلام میکنم به همه مخاطبان و همراهان پیشران.
زنده باشید. من یه لحظه نزدیک بگم دکتر همایون، بعد گفتم عطاءالله همایون. خیلی خوش آمدید. خانم دکتر، دقیقاً چه نهادها و سازمانهایی برای صدور مجوز فروشگاه‌های چند منظوره مستقیما وارد عمل میشن و چند سالی که این فروشگاه در کشور ما دارن کار میکنن؟
در مورد اینکه پیشینه فروشگاه چند منظوره چقدر طولانیه در کشور ما میتونیم بگیم بعضی از موارد هست که به فرض بفرمایید 5 دقیقه گذشته برمیگرده، ولی اون فروشگاه های زنجیره یا فروشگاه های چند منظوره فروشگاهی بوده که تقریبا میتونیم بگیم وارداتی بوده، یعنی شاید یه برند بین المللی آمده فروشگاه هایی رو ایجاد کرده.
کدوم نهاد بهش مجوز میده؟
خب در دوران معاصر، در دوران کنونی ما میتونیم بگیم حدود 2 دهه هست که فروشگاه چند منظوره رونق بیشتری پیدا کرده و سرمایه‌گذارها بیشتر به این سمت آمدن. مجوز در واقع نهادهای صنفی،
بله،
در واقع از اتاق اصناف و صنف مربوط به خودشون اخذ میشه، منتها پروانه کاربری یا بهره برداری رو شهرداری و مدیریت شهری باید ارائه بکنه، از طرفی یک مجوزی رو هم باید از دستگاه مرتبط یا زیر مجموعه وزارت صنعت معدن و تجارت بتونن بگیرن.
کار ساده ای نیست و هر کسی هم شاید نتونه کار انجام بده.
مسلماً مجوز چندگانه ای لازم داره و از طرفی فروشگاه های چند منظوره از نظر تأسیسات و ساختمان فروشگاه هایی که باید پیشبینی های شهرسازی و سازه ای در موردشون انجام شده باشه، بنابراین پیش از اصلا مستقر شدنشون قطعا باید سازه فروشگاه چند منظوره از نظر کاربری توسط شهرداری بررسی شده بود.
بسیار عالی. ما در مورد این حتما سوال خواهیم پرسید. آقای دکتر همایون، ما هنوز هم تعریف دقیقی از فروشگاه‌های چند منظوره نداریم. من می‌خواستم شما دسته‌بندی اینها رو خیلی مختصر کوتاه برای ما بیان کنید که اصلا فروشگاه چند منظوره یعنی دقیقاً چه فروشگاهی.
دقیقا.
مثلا ساختمونی که داره فقط موبایل می‌فروشه فروشگاه چند منظوره است یا نه حتما باید چند تا کالای مختلف باشه. این دسته‌بندی رو به ما بگید.
آره ببین، اولا یه تفکیکی از خود هایپرمارکت ما داشته باشیم. ما به فروشگاه چند منظوره میگیم هایپرمارکت و این لفظ اروپاییه که در واقع گفته میشه و مال هم میگیم یا شاپینگ مال که این لفظ امریکاییشه. برای هر دوی اینا یه چیزن ولی با دو تا ترم تخصصی مختلف. در واقع بزرگترین فروشگاه هایی که وجود دارن همون هایپر مارکت ها هستن که عموما یه خاربار فروشی دارن، بوتیک های مختلفی دارن، پارکینگ خیلی بزرگی دارن و در استاندارد هایی قرار میگیرن که تو هر کشور اروپایی و امریکا و کانادا بر مبنای استانداردهای خودشون میگن این یه هایپر مارکته. مثلا ممکنه حداقل 15000 متر مربع باشه، حداقل جنسایی که توش باشه مثلا 70-80 هزار جنس باشه تا بالاتر و و و چیزهای مختلف دیگه. بعد میرسیم به دپارتمنت استورها یا فروشگاهایی که دپارتمنت
یعنی شما
دقیقاً وقتی که واردشون میشی مثلا یه بخش برای پوشاکه، یه بخش برای میوه است، یه بخش برای عینکه، یه بخش برای چیزهای دیگه است که اینا هم مثلا معروفن به دپارتمنت استورها که به این نفع ما اون که من دیدم در تهران فقط یه دونه رو داریم، دپارتمنت استور به قول معروف. بعد کانوینینس استورها هستن که در واقع میشه همون بقالیا یا فروشگاه خرده فروشی وسط محلات.
درسته.
که اکسپرس استور هم بهش گفته میشه یا فروشگاه اکسپرس که اسمش روشه دیگه، تو سری میری یه چیزی میخری میای. در واقع همین بقالیای متفرقه‌ای که ماها داریم یا فروشگاهایی که در وسط مراکز شهری تهران هستن. و در آخر هم میرسیم به بعضی فروشگاهایی که ما اینو رو هنوز نداریم یا اتو استورها هستن که شما آنلاین سفارش میدین، بعد میرین مثلا وسط یه اتوبان سفارشتون رو کد وارد میکنین، یکی میاد اون ساک خریدتون رو میذاره توی ماشینتون،
همونجا
بهتون تحویل میده و در واقع به این کاتگوری برمیگرده. ولی خب یکی از نرم ترین فروشگاهایی که وجود داره بهشون میگن بیگ باکس ها یا جعبه های بزرگ که عموما اینا در اتوبان ها و اطراف ورودی شهرها هستن برای اینکه با ماشین مردم برن ازش خرید بکنن.
که این بحثی که عدم وجود در واقع توازن در جمعیت
دقیقاً این مسئله ای که من فکر می کنم خانم دکتر با بنده موافق باشه، ما در تهران خب شدیداً داریم میبینیم که فروشگاهایی که شاید مخصوص حاشیه تهران باشن داخل مناطق اومدن، وسط شهر اومدن و مشکلات
همین نظر رو با خانم دکتر الان مطرح کنیم. ببینید مجوزهایی داره صادر میشه برای یک سری فروشگاه‌های چند منظوره در سطح شهر که علاوه بر این که به لحاظ اقتصادی میتونه به خورده فروش‌های ما ضربه و صدمه وارد کنه، خیلی‌هاشون انتقاد دارن، حتی توی بحث ترافیک و آرامش شهری هم تاثیرگذار بوده. چرا این اتفاق میفته؟ چطور یک نفر میتونه مجوز بگیره و توی جای شلوغ شهر یهو یه ساختمان چند طبقه و فروشگاه چند منظوره درست بکنه؟
میتونه اتفاق بیفته، چون اتفاق افتاده در تهران به خصوص و در بعضی از کلان شهرهای دیگه و به نوعی یک نوع تخلف یا قانونگریزی سازمان یافته اتفاق افتاده. اینکه یه بخشی از کار پیش بره، تعلل عمدی یا زمینی اتفاق بیفته، بعدن ورود بکنیم، بعد صرفا با جریمه نقدی بخوایم مسئله رو حل و فصل بکنیم،
این کجا نشد میگیره خانم دکتر؟ یعنی مردم مثلا کجا باید متوجه شن که آقا قراره فروشگاه اینجا؟
ببینید بخش زیادش فکر میکنم به مدیریت شهری برمیگرده و البته دستگاه‌های دیگه. وقتی یه مجوز در واقع ساخت یک سازه عظیم چه در ارتفاع، چه سازهای گسترده‌ای در قالب در واقع شاپینگ مال یا هایپر مارکت ها که فرمودن، خب این اول از همه سری مجوزهای ساختمانی یا کاربری میخواد.
بله.
هرچند که میتونه مثلا پروانه بهره برداریش رو شهرداری نگه داره تا استانداردها یا نکات رعایت بشه، ولی پیشتر از اینکه چنین اتفاقی بیفته ما مصوبه های شورای شهر در ادوار گذشته رو داریم که هر اقدام شهری نیازمند مطالعات و پیوست اجتماعی و پیوست محیط زیستی است. خب این مصوبه بوده، در عمل چنین مصوبه ای به انجام نرسیده.
دقیقاً نکته همینجاست، چرا انجام نشده خانم دکتر؟ یعنی
ببینید،
چه چیزی پشت این بوده؟
ضعیف، قدرت و ثروت پشتشه، خیلی صریح قدرت و ثروت پشتشه. و مسئله اینه که بعد بعد نظارتی به خوبی به انجام نرسیده با یک اتفاق اقتصادی
نرسیده یا قدرت نداشته خانم دکتر.
ببینید قدرت از
نظر
قانونی،
شما در شورای شهر مثلا حتی بحث کارت‌های عضویتتون هم مشکل داره. خب وقتی این مشکل شما داشته باشید چه جوری میتونید رسیدگی بکنید؟
خب ببینید، بخشش اینه که ما آیا از ظرفیت قانونی نهادهای مدنی یا نهادهای پارلمان شهری به درستی استفاده میکنیم یا نه. دولت به عنوان نهاد متولی برگزاری انتخابات و بعد اداره کردن بعضی از امور شوراها یا به وظایفش به خوبی عمل میکنه؟ درست میفرمایید، ما فقط 21 نفر عضو شورای تهران، خب کارت عضویت داریم، شاید موضوع پیش پا افتاده‌ای به نظر برسه، ولی کارت عضویت به هر حال یک اعتبارنامه در واقع اعضا هست، ولی بقیه شهرستان هامون یا روستا هامون کارت عضویت ندارن تو در واقع حوزه کار شورای. این نشانه است. فراتر از این وقتی نگاه بکنید می‌بینیم ما طرح جامع و طرح تفصیلی تهران که حالا انتقادهایی بهش هست ولی به عنوان سند بالا دستی ما هست، خروج از طرح و انحراف از طرح در واقع اتفاق افتاده. انحراف از برنامه، انحراف از طرح. برنامه با چه دلیل تدوین میشه؟ به دلیل که یه چارچوب بده. منظور از این خروج و انحراف به طور مشخص در مورد این موضوع این هست که در پهنه‌های شهری که فروشگاه‌های بزرگ از نوع شاپینگ مال یا هایپر مارکت تعریف محلی براش وجود نداره، توجیه ترافیکی نداره، عرض به حضورتون که پیوست اجتماعی اصلا در موردش انجام نشده، فعال شده، پروانه گرفته، فعالیت اقتصادی میکنه و بعد وقتی بخواین به صورت نظارتی باش برخورد بکنین میگه شما این همه کسب و کار رو در این چرت بعد اقتصادی تعطیل.
خب ما در مورد این موضوع حتما صحبت میکنیم. یه گزارش مردمی داریم که نظر مردم خواسته، مثلا خرده فروش ها هم توش منظور شده. بعد برمیگردیم باز هم گفتگومون با خانم دکتر ادامه میدیم.
صنعت خرده فروشی در ایران به ویژه در زمینه خاربار طی سالهای گذشته تغییرات زیادی به خودش دیده. بعد از معرفی ناموفق فروشگاه‌های زنجیره‌ای توسط دولت در سالهای 1990 تصمیم گرفته شدش که این کار به بخش خصوصی واگذار بشه و به همین خاطر بهترین گزینه برای ایجاد یک همچین تغییری که به موفقیت بیانجامه به بخش خصوصی واگذار شد. با ورود بخش خصوصی به کشور ما ایران هم در زمینه خرده فروشی تغییرات عمده‌ای در کشور ما هم صورت گرفت، مخصوصا در بخش خاربار اصلا فروش وارد فاز جدیدی شد. فروشگاه‌های چند منظوره در سال‌های اخیر مخصوصا در دهه 60، 70 و 80 جزو ضروریات زندگی مردم شده با توجه به رشد جمعیت و وسعتی که شهرها پیدا کردن و نیازهای جدیدی که برای مردم به وجود اومده. منتها مدیران شهری و مدیران دولتی باید به این امر بیش از پیش توجه بکنند که حیات خرده فروش‌هایی که الان در کنار این فروشگاه‌های بزرگ چند منظوره می‌خوان به زندگی خودشون ادامه بدن و سرپا باقی بمونند دچار مخاطره شدید شده و باید به فکر اونها هم باشند.
در مورد چه بیشتر از محل بخرن، خب اینجا برایشون راحت تره، چون یه وقت نسیه میگیرن، یه وقت پول دارن، یه وقت ندارن.
خریدم یه جایی دوست داره بیاد که اولا جنس جور باشه، همه چیز باشه، کیفیتش هم خوب باشه. من مسلمم میدید که قیمت پولی که داره میدید بابت اون کیفیت و اینا قیمتش هم مناسب هست و به کیفیتش رو در میاد.
اینجا باغازری منطقه 16 پایین شهر تهرانه. از لحاظ مردمش منطقه فقیرنشین هستن. فقیرنشین که یعنی در حد کم هستن اینجا. این فروشگاه هم که اومدن اطراف باغ زیدان هم از خزانه و نازی آباد و خانی آباد خیلی باعث کسادی بازار شده، چه از قصابه، چه از لبنیات فروشش، چه میوه فروشش، چه بقالش، علی خصوص بقال خیلی لطمه خورده.
تقریبا هر ماهی یک بار یا دو بار میایم برای خرید، به خاطر اینکه هم خانواده دوست دارن بیان، هم تفریح هستش، هم گردش حساب میشه. منتها یه خورده وقتمون تلف میشه ولی ارزش داره چون تخفیفاتش خوبه.
یکی از بزرگترین کاسبی ها که واسه این مردم درست شده، یکی کسادی درست شده واسه ملت، به خاطر فروشگاه ها که درست شده، هرچند دورتر از این منطقه است ولیکن واقعا کساد کرده، بیکاری به وجود آورده. این کاسبی ها که مردم اینا را انداختن، اصلا مردم واقعا این کاسبا رو منزوی کرده، نمیشه اصلا. مثلا دو قلم جنس رو میدارن به قیمت میدن، چهار قلم جنس رو گرونتر به مردم میدن، فکر کنن کاسبی میکنن اصلا.
اعتمادشون جلان یه جوری، خب اونجا هم تبلیغ میکنن که ارزونتره ولی اینجوری نیستش. و چجوری میشه 20% تخفیف میده، 50% تخفیف میده؟ مجرد قانونا به چقدر روش بشه چه اینقدر تخفیف بده؟ حالا مغازه اونو چی میده واقعا، اون جنس چی میاره، جنسه اون جنس هایی مغازه بیا ازش نمیخره.
خیلی هم باعث بیکاری شده. یارو بوده لبنیاتی داشته جمع کرده تو فروشگاه میره هر چی هست، یعنی قصابی بوده جمع کرده، میوه فروشی بوده جمع کرده، بقالی بوده جمع کرده، شاید بغل دست اون مغازه‌ای که قصابی داشته یه کارگرم داشته، یه کارمندم داشته، یه شریکی بودن، دو نفر داشتن، دو تا خانواده نون می‌خورن، ولی خاطر همین چی مجبور شدن جمع کنن.
اصلا کاسب محلتون رو می‌شناسین؟
نه. حقیقتش هم نه دیگه.
339 تومن، نمیخوایی 170 تومن، 169 تومن الباقی حساب شماست.
هنوز زمان زیادی از اون موقع نگذشته که مردم برای خرید به بقالی محلشون مراجعه میکردند، خرید رو انجام میدادند، اما وجهی رو پرداخت نمیکردند، بلکه در دفتری به نام حساب دفتری نوشته میشد و یا سر برج مراجعه میکردند، بخشی رو تسویه میکردند یا تمام در واقع بدهی خودشون رو پرداخت میکردند. اما با اومدن فروشگاه های چند منظوره دیگه خبری از نسیه بودن و نسیه خرید کردن نیست. تو این فروشگاه ها طبیعتا همه باید نقد خرید بکنند. اما رابطه ای که خریدار با فروشنده، یعنی در محل خودش با کاسب محل داشت، رابطه بسیار فراتر از احیانا کسب و کار بود. خیلی وقتها فروشنده و کاسب محل هم حتی وجه دستی به عنوان قرض به فرد پرداخت میکرد، علاوه بر این که نسیه هم بهش جنس میفروخت. امیدوار هستم که در این سالهای اخیر که فروشگاه های چند منظور دارن گسترش پیدا میکنن، فرهنگ نسیه خرید کردن، فرهنگ حساب دفتری یا احیانا همین وجه دستی دادن هم از بین نرفته باشه.
خانم دکتر، خیلی ها از خرده فروشان عزیز که الان در گزارش ما حضور داشتن مدعی بودن که وجود این فروشگاه ها باعث شده کسب و کارشون به خطر بیفته، درآمدهاشون کاهش پیدا بکنه و کلا احساس میکنن که شاید ادامه دادن این مسیر براشون خیلی سخت باشه. چه برنامه های شما در نظر گرفتید برای این دسته از فروشندگان که حفظ بکنن کسب و کار خودشون؟
ببینید، بخشی از این که فروششون پایین تر میاد یا دچار مشکل میشن برمیگرده به ساخت و ایجاد مجتمعی تجاری چند منظوره‌ای که بدون کسب نظر از مردم محله، بدون در جریان بودن مردم محله، این مجتمع ساخته میشن، بهره برداری میشن و ناگهان اهالی محل با یک پدیده ای که نمیشناسنش، نمیدونن باهاش چی کار بکنن.
چه کسی باید نظر بگیر از مردم؟
توی خیلی از شهرهای توسعه یافته و الگوهای مدیریت شهری پیش از اقدامات به این بزرگی نظرخواهی از مردم محله انجام میشه.
شهرداری یعنی این کارو بکنه.
بله، و زمان بندی میده. من فکر میکنم در ساختار موجود ما شورایاری ها نهاد مردمی محلی هستن که میتونن این ارتباط رو برقرار بکنن. نکته مهم دیگه اینه که ساختار مدیریت شهری قائل به آگاهی مردم باشه، برای مردم حق دانستن این که چه اتفاقی در محله قرار بیفته قائل باشه و از طرفی خروج از طرح‌های اصلی، از برنامه جامع و طرح تفصیلی رو کنترل بکنه، خروج و انحراف اتفاق نیفته. از اون طرف خب ما اگر در پهنه ها، در مکان های درست مجتمع های تجاری چند منظوره رو بزنیم، یه مقدار مسئله رقابت منفی اینا رو میتونیم کم بکنیم. از طرف اینا میتونن مشتری و بازار متفاوتی هدف قرار بدن. البته خب شما بهتر میدونید، تخصص شماست، ولی فکر میکنم که نوع کالایی که در هایپرمارکت ها ارائه میشه تخفیف هاشون بر کالاهایی که قابلیت انبار کردن داره، افراد بیشتر خرید میکنن، مربوط به طولانی مدته، این میتونه بدون جنگ و جدال با خرده فروش ها اون کالاها رو سرویس بده، به اضافه یه سری خدمات اجتماعی در اون فضای بله. در واقع بزرگی که داره، و خرده فروش ها بتونن یه سری کالا و خدمات دیگری رو عرضه بکنن.
یعنی شما میگید مزیت رقابتیشون رو استفاده کنن مثل همین حساب آره، دفتری
اشاره کردن. بله
مثلا اشاره کنم الان یه جوری شده تو بعضی از مناطق تهران تو یه خیابونم حتی شما میبینید دو تا سه تا هایپرمارکته.
بله بله.
یعنی مثلا یه محل مگه چقدر گنجایش اینو داره که توش سه تا هایپرمارکت به فاصله 50 متر 100 متری هم دیگه باشه؟ تو اروپاش هم شما نگاه میکنید هر کدوم یه حریمی دارن، یعنی مثلا 10 تا بلوک مال یه هایپرمارکته، دوباره 10 تا بلوک دیگه مال یه هایپرمارکته. اتفاقی که برای من خودم شاهدش بودم افتاد که تو یکی از این بلوکا که آره یکی از سوپرمارکت‌های خیلی معروف اروپایی هم بود، جلوش سوپرمارکت دیگه اومد یه ملکی رو خرید که در واقع اونجا رو تبدیل بکنه به این هایپرمارکت. از مردم محل شروع کردن نظرسنجی کردن که شما خواهش می‌کنم امضا کنین که این اتفاق نیفته، چون می‌دونیم به لحظه‌ای که یه هایپرمارکت بیاد می‌خوره تو سر ملکای اون دور و بر، این واقعیت دیگه، تشنج در واقع ترافیکی وجود میاد و خیلی میخوان فرار بکنن و همه امضا کردن و گفتن نه نیاد و رفتش رو تصویب شد و اون سوپرمارکت به اون عظیمه از در واقع عظمت نیومد. در این مسئله دیگه هم که الان ما تو تهران تو خیلی مناطق میبینیم چند تا هایپرمارکت بغل همه که اصلا واقعا پتانسیلی من فکر نمیکنم خواهم تو وجود داشته باشه.
مطالعه اجتماعی و مطالعه اقتصادی بعد انجام میشه. من فکر کنم ضعف در چند بخشه، یک صنفه در واقع اتحادیه یا صنف باید یه ضوابطی داشته باشه که اینا به صورت رقیب کنار هم دوچار مشکل نکنن.
محدودیت تعریف کنن.
بله
محدودیت
فضایی تعریف کنن. تو ببینید من مثال خیلی ساده بزنم شاید مردم خیلی خوب بدونم، منطقه 22 تهران وقتی دریاچه احداث شد قرار بود اصلا جلوش نه ساختمون ساخته بشه نه مثلا مارکت های بزرگ. ما الان اونجا که یه سری هایپرمارکت خیلی بزرگ کنار هم دیگه، یعنی من میدونم دو تاش حداقل فکر کنم تو یکی از گزارش‌های ما هم باشه، حالا یکیش روبروی هم دیگه، یعنی یکی این ور اتوبان یکی اون ور اتوبان، هم دیده دریاچه رو گرفتن اصلا قرار نبوده. من دارم میگم که اگه قرار قانونی گذاشته بشه چرا این قانون اجرا نمیشه؟ یعنی من فکر کنم مشکل اصلی اون قدرت و زور و پوله است.
بخشش ضمانت اجرایی قانونه که ضعف در این حوزه هست و فهم شما کاملا درسته.
پس یعنی ما این مسئله رو داریم.
عدم کنترل صنفیه. به هر حال صنف منش چیه؟ صنفی سری خدمات باید بده، یه سری کنترل ها و ضوابط باید داشته باشه. از اون طرف باز از این قضیه صنفی استفاده میکنم. ببینید حتی در مورد خرده فروشی ها مسئولیت صنفی بوده و من امیدوارم که به هر حال با همکاری اتاق اصناف این موضوع رو پیش ببریم.
یه مسئله دیگه هم که هستش اینه که ما هم باید نگاه کنیم خرده فروشی های ما. اولا من یه توضیح کوچیک بدم، خرده فروشی که ما داریم میبینیم تو برنامه صحبت کنیم منظورمون بقالی نیست آه. یعنی مثلا لباس فروشی ها، بوتیک های کفش، بوتیک های عینک، اینا همه میشه ریتیل. و مسئله دیگه خود این دوستان هم باید یه مقدار دیگه به روز رسانی بکنن و آپدیت بشن. حالا این شاید نمیدونم مسئولیتش با اتاق اصناف یه سری آموزش های مدرنی رو بده که دوست عزیز تو که مثلا 30 سال بقالی داشتی مال پدرت بوده حالا به تو رسیده ولی الان دیگه باید تغییر کنی، مثلا خیلی ارتباط بهتری با منطقه اجتماعیت باید برقرار کنی، اسم همسایه ها رو بدونی، اسم خانواده ها رو بدونی، یه سرویس های سفارشی سازی شده بدی. ببین این دفترچه های نسیه خیلی عالیه چون فروشگاه هایپرمارکت امکان نداره همچین سرویسی داشته باشن چون اونا کش یا نقدی کار میکنن و باید این سیستما خیلی خوبه احیا بشه یا به هر حال تمیزتر بشه. سیستمان چیدن مغازه خیلی مهمه که باید متفاوت بشه توی حالا فروشگاه خرده فروشی ما. یعنی میخوام بگم دو سویه است، هم خود دوستان باید یه مقدار دیگه آمادگی برای تغییر داشته باشن، هم حالا هایپرمارکت ها تحت نظارت قرار
بگیرن. رسانه داره این کارو الان میکنه، بخشی آره. از مثلا برنامه‌های ما دارن سعی میکنن به مردم آموزش بدن.
بخشش مسئولیت اجتماعی شهروندی هست که شهروند به این توجه بکنه که مهمه که کاسب خورده محله اوضاش بچرخه و هم به همون نسبت کاسب محله نسبت به اهالی محله
احساس
مسئولیت میکنه که در واقع کارکرد سنتی خورده فروشی های ایرانی خوشبختانه این روی کرد بوده. یه نوع حمایت ضمنی از فرض کنید برای خانواده یه کم توان کم بزن بله. در ساختارش بوده، حتی در قالب همون دفتر نسیه که فرض
بدون اینکه برچسب روی اون خانواده حتی
بخوره و با حفظ در واقع شؤونات اجتماعیشون امکان تهیه مواد زندگیشون رو بهشون میداده. یه بخشش مسئولیت اجتماعی ماست که ما حواسمون باشه مهمه کسب و کارهای خرد پیرامون ما، یه بخشش دقیقا مسئولیت صنفی خودشونه، باید بتونن دانششون رو به روز بکنن، با فناوری مرتبط باشن. بخشی از خرد فروشی ها میتونه با استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات سرویس دهی خوب به محله داشته باشه. اضافه این که این دوتا نباید به عنوان دشمن یا حذف کننده
دقیقا بله
عمده در واقع فروشگاه چند منظوره نباید در برابر خرد فروشی تلقی بشه. هر کدام میتونن بخشی از در واقع خرید و فروش بازار رو پوشش بدن اگر دقیقا در هر دو بخش درست مدیریت بشه.
خانم دکتر به عنوان سوال آخر چون فرصت نداریم فقط خیلی کوتاه به ما بگید که اگر مردم نسبت به وجود یه هایپرمارکتی در منطقه زندگی خودشون اعتراض داشتن یا حتی خرده فروشا یا دوست داشتن که این تصحیح پیدا بکنه، کجا باید بیان چیکار باید بکنن؟
این ظرفیت قانونی اتفاقا در قوانین ما هست، خیلی از مردم شاید نمیدونن. بخشی قبل از بهره برداریه بله. که مسئولیت منتخبان مردم در شوراها و شهرداری هاست. بخشیش وقتی حتی اگر اون مسیر مسدود باشه دو مسیر دیگه وجود داره. یک، مردم به عنوان شاکی خصوصی اهالی محل میتونن استشهاد پر بکنن و موضوع رو به جریان بندازن بله. اینجا نقش رسانه هم مهمه. رضایت اهالی محله یکی از شاخصهای توسعه پایدار شهریه. و مسیر سوم در واقع مدعی العموم یا دادستان در واقع میتونه ورود بکنه. بنابراین در کشور ما هم مسیر مسدود نیست و ما میتونیم نقش شهروندی رو فعالتر داشته باشیم با کمک شورایاری ها، با کمک آموزش مشارکت شهروند.
بسیار خیلی ممنونم، سپاسگزارم از شما که تشریف آوردید به برنامه ما. همچنان همراه باشید با پیشران.
فروشگاه‌های چند منظوره بزرگترین نوع فروشگاه‌های خرده فروشی محسوب میشه. در ایران قبل از انقلاب قدیمی‌ها یادشون هست که فروشگاه‌های چند منظوره در قالب فروشگاه تعاونی مصرف اولین بار در سال 1328 تأسیس شد. توی این فروشگاه شما میتونستید در ازای دادن بن کالا با یک رقم خیلی ناچیزی مایحتاج خودتون رو خریداری کنید. هر چقدر که سال گذشت و جلوتر اومدیم به تعداد این فروشگاه‌های چند منظوره و بزرگ افزوده شد، به طوری که مشتری میتونه داخل این فروشگاه ورود پیدا بکنه و از مواد غذایی گرفته تا پوشاک و انواع و اقسام کالاهای ضروری یا کالاهای مصرفی خودش رو خریداری کنه. در این چند سال اخیر تعداد فروشگاه‌های چند منظوره در نقاط مختلف تهران و ایران رو به گسترش فزاینده است و خود همین مسئله نگرانی‌هایی رو درباره ادامه حیات و ادامه فعالیت فروشگاه‌های جزء و خرده فروشی به وجود آورده.
پر مسلمه که فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بزرگ توی کاسبی ما خرده فروش‌ها خیلی اثر گذاشتن. تبلیغات خوب دارن، بسته‌بندی خوب دارن و بهتر از ما میتونن کالاشون رو بفروشن.
مبلغ یک کالای 1500 یا 1800 تومان واقعیه. میان با تولید کنندش صحبت میکنن، 1000 تومان، 1500 تومان بالاتر از اون مبلغ یا حالا قیمت‌های مختلف قیمت گذاری میکنن، یا تو مقدار گرم یا وزنش اگر به این شکل باشه تغییر ایجاد میکنن، 1000 گرم و 800 گرم میکشن و اون رو بابت این قضایه یه تبلیغات خیلی وسیع انجام میدن. میان میگن که آقا بله ما اینجا تخفیف داریم، ایوه الناس بیایید از ما خرید کنید.
من رفتم فروشگاه بزرگ صحبت کردم، گفتم فقط فروشگاهایی که دارن تبلیغات انجام میدن، برندهای مخصوص خودشون فقط فروش میکنن، نه برندهای معمولی رو.
همین شرکت‌های بزرگ یه کالایی که از خود من خریدن دقیقاً به دو برابر قیمت در 4 روز تو سطح ایران فروختن این کالا رو. چرا؟ چون امکاناتشو داشتن. امکانشون سایتشون بوده. یه سایت خیلی خوب و قوی باز کرده، خیلی راحت داره کالا رو می‌فروشه. نه به این راحتی نیست سایت زدن.
همه مغازه‌دارها همشون بالکل نشستن. اونایی که مستاجر هستن از این مغازه‌هاشون در نمیاد.
اینا یه جوری سیستم بندی کردن که یه شخصی تمام ماها که کاسبیم هممون 999 تاشو اون برند اون بالایی میبره، یه دونش اونم شاید ما میبریم، چیزی به ما نمیرسه.
بعد نصفی از جنس ایرانی هم که دارن فروش میکنن موادش از خارج داره وارد میشه، تمام دستگاهاشون کارخونه‌هاشون خارجیه.
علت مهم کسادی بازار یکی اینه که صاحب برنده خودشون هم خورده فروشی زدن، هم عمده خودشون به سر تا سر ایران پخش میکنن.
این که یه فروشگاه رفته با یه شرکت مثلا لوازم خارجی وارد کرده، لوازم برقی وارد کرده، در مقیاس کلان داره خرید میکنه تو بزنگاه هایی که مردم